بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 69 سطر سوم، استاد مروی، جلسه 37 مورخه 12/8/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به و تحقیق القول فیه یستدعی رسم امور. الاول ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأی الامام علیه السلام و مستند القطع به لحاکیه على ما یظهر من کلماتهم هو علمه بدخوله علیه السلام فی المجمع. بحث در این بود که آیا اجماع منقول به خبر واحد حجت است یا حجت نمی باشد؟ فرمودن که سه امر رو به عنوان مقدمه باید ذکر کنیم. امر اول این بود که فرمودند اجماع به شرطی حجت است که کاشف باشد از رأی معصوم علیه السلام. بعد بحث این بود که چگونه می شود اجماع کاشف باشد از رأی معصوم. مرحوم آخون فرمودن از کلمات علما استفاده می شود که اجماع کاشف از رأی معصوم است به یکی از این پنج طریقه. طریق اول اجماع حسی یا تزمنی است. بیانش این است که مجتهد اقوال علما رو بررسی می کند، به چند نفر مجهول النسب در بین علما میرسه و اطمینان پیدا میکنه یکی از این افراد امام معصوم است، لذا به رأی امام شخصا رسیده است و لذا ادعای اجماع می کند. یک طریقه. طریقه دوم طریقه ایست که مرحوم شیخ طوسی این طریقه رو دارن، اجماع لطفی یا ملازمه عقلیه. ایشون می‌فرمایند اگر علمای یک عصر در مطلبی اتفاق کردن، همه گفتن نماز جمعه واجب، اگر نظر معصوم با همه علما مخالف بود، در معصوم لازم است از باب قاعده لطف که نظر خودش رو به شکلی به مردم برسانه، ولو یه مخالف درست کنه برای این اجماع. چون اگر نظرش رو نرسون، همه علما به ضلالت و گمراهی میفتن در این حکم شرعی، و این خلاف لطفاً. بنابراین اگر علمای یک عصر اتفاق داشتن مخالفی در مسئله نبود، این اتفاق اینها ملازمه عقلی داره با رأی امام علیه السلام. طریقه سوم، به جوابهاش انشالله میرسیم. مرحوم آخوندم قبول ندارن، محققین از متأخرینم هیچ کدوم از این طریقه ها را قبول ندارن. فعلا توی فصل در این امر اول نقل این طریقه هاست، به نقدش هم میرسیم انشاءالله. طریقه سوم، برخی از علما میگند ما اجماع رو که به دست آوردیم اتفاق علما ملازمه عقلی نداره با قول امام، ولی ملازمه عادی داره با رأی امام، به خاطر این که عادتاً چنینه. اگه 100 نفر از علما با همه اختلافاتی که در مسائل فقهی دارن در یه مسئله اتفاق نظر داشتن، عادتاً معلوم میشه این مسئله رو به شکلی از امام معصوم گرفتن، رأی امام رو دارن که در این مسئله اختلاف نمی کنه، نه ملازمه عادیه. طریق چهارم طریق حدس است. متأخرین میگویند، متأخرین از علما، ما آراء فقها رو در یک مسئله تک تک بررسی میکنیم. بزرگان علما بدون حجت فتوا نمیدن. میبینیم سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن زهره، شیخ انصاری، همه اکابر میگن نماز جمعه واجبه. این اقوال رو به هم زمینه می کنیم، از این اقوال حدس می زنیم رأی امام معصوم. اینم طریقه چهار. طریقه پنجم اجماع تشرفی هست که مرحوم آخون می فرمایند درای اوحدی از علما ممکنه فراهم بشه، یک در هزار مثلا. و این طریقه این است که عالمی در عصر غیبت به حضور حضرت میرسه، عجل الله تعالی فرجه میشه، حکم رو مستقیم از حضرت اخذ میکنه، ولی در زمان غیبت نهی داریم کسی ادعای رؤیت حضرت حجت رو بنماید. لذا این فقیه به جای ادعای رؤیت ادعای اجماع میکنه، میگه مسئله اتفاقی علماست و امام معصوم هم در بین اونها هست. اینم میگن اجماع تشرف. عرض کردیم به نقد این طریقه ها میرسیم در جای خودش، تک تک رو مرحوم آخون نقد میکنن، بررسی میکنن، ممکنه تو ذهن شما هم مطالبی باشه، میرسیم در جای خودش. دقت کنید، یک سوال، سوال این است که علمای شیعه که ادعای اجماع می کنن از کجا بفهمیم که مقصودشون کدام یک از این پنج طریقه می باشه؟ مرحوم آخون می فرماین اولا برخی از علما خودشون تصریح می کنن که ما مبنامون کدام طریقه است. مثلا شهید اول در ذکرا صفحه 3، شیخ طوسی در عدت الاصول صفحه 72 تصریح میکنند که مرادمون از اجماع، اجماع لطفی هست. طریقه دوم، پس بعضی تصریح میکنن و ثانیاً اگر علما تصریح هم نکنن به کمک قرائنی ما میتوانیم استفاده کنیم که مراد این عالم چه نوع اجماعی هست. سه قرینه رو مرحوم آخوند ذکر می کنند. قرائن زیاده، به سه قرینه ایشون اشاره می کنند. قرینه اول می فرمایند متأخرین از علما، ما میدانیم که اکثریتشون نه اجماع تشرفی دارن و نه حسی. طریقه اول و پنجم، و در کتبشون هم طریقه دوم و سوم رو خودشون باطل میدانند. میگن اجماع لطفی و ملازمه عادیه رو ما قبول نداریم. خب یه طریق بیشتر باقی نمیمونه، پس متأخرین وقتی ادعای اجماع کردن میدونیم مرادشون اجماع حدسی می باشه. این قرینه اول. تشرفی هم می فرماین برای اوحدی از علما یک در هزار، لذا ما احتمالم بدیم احتمال ضعیفیه، قابل اعتنا نیستیم. قرینه دوم می فرماین برخی از علما، قرینه دوم گفتیم سه قرینه مرحوم شیخ ذکر میکنن که از کلمات علما میتونیم بفهمیم اجماع چه اجماعی. قرینه دوم، برخی از علما ادعای اجماع میکنن، بعد به خودشون اشکال میکنن، میگن آقا در این مسئله مخالف وجود داره، چطور شما ادعای اجماع کردید؟ بعد خودشون جواب میدن، میگن این مخالفین نسبشون معلومه، ضرر به اجماع نمیزنن. خب از این کلام متوجه میشی که این آقا طریقه اول رو در اجماع قبول داره، یعنی مجهول نسب پیدا کرده در بین علما، از طریقی اطمینان پیدا کرده اون مجهول النسب امام است، لذا میگه اگه 10 نفر معلوم النسبم مخالفت کنن به اجماع ما ضرر نمیزن، که از این نمونه هست اجماعی رو که ابن زهره در کتاب غنیه، غنیه النزوع الى علم الاصول والفروع، از کتب بسیار جالب ابن زهره، سید ابوالمکارم ابن زهره است، از علمای متقدم شیعه، ایشون در کتاب غنیه، در کتاب الرهن، چون کتاب قدیمی صفحه نداره نمیتونیم صفحه بگیم، کتاب الرهن، باب این که آیا قبض در رهن لازمه یا نه، اونجا ادعای اجماعی میکنن و بعد همین مبنای اول رو توضیح میدن، میگن مخالفینم معلوم النسبن، ضرر به اجماع نمیزن. اینم قرینه دوم. قرینه سوم، برخی از علما ادعای اجماع میکنن، باز به خودشون اشکال میکنن که چگونه اجماعیست با این که در مسئله مخالف داریم. بعد جواب میدن، میگن قول این مخالف ضرر نداره چون عصرش منقرض شده، نتیجه میگیریم مقصود این آقایان اجماع به قاعده لطف است، چون در اون اجماع است که ملاک اتفاق علمای یک عصر می باشد. مثلا از این گونه اجماعات، اجماعی است که فخر المحققی پسر علامه در کتاب ایضاح الفوائد، در شرح قواعد علامه، کتاب فقهی بسیار جالبی، جلد اول صفحه 502، ادعای این اجماع رو داره. پس نتیجه این شد فعلا 5 طریق رو در اجماع مرحوم آخون ذکر کردن در این امر اول و توضیح دادن، عبارت رو دقت کنید، و تحقیق القول فیه یستدعی رسم امور، تحقیق قول در باب اجماع منقول استدعا می کند رسم اموری رو. سه امر رو به عنوان مقدمه ذکر می کند. امر اول، این وجه اعتبار الاجماع، دلیل معتبر بودن اجماع در نزد شیعه، هو القطع به رأی الامام علیه السلام. خب قبوله که اجماع به تنهایی در نزد ما شیعه ثمره‌ای نداره، فایده‌ای نداره، اهل سنت هم که میگن صرف اتفاق علما کافیه، ولو دلیلشون هم در اونجا نارسا و ناتمامه، ولی ما که وجه و دلیل اعتبار اجماع رو قطع به رأی امام علیه السلام میدانیم، اجماع وقتی معتبره که مجتهد از این اجماع قطع به رأی امام پیدا کنه. خب سوال، از اجماع چگونه انسان قطع به رأی امام پیدا میکنه؟ و مستند القطع بهی لحاکیه، مستند و راه قطع به این رأی امام برای حاکی اجماع، کسی که اجماع رو حکایت میکنه از کجا رأی امام رو میفهمه؟ مستند و طریقه و راه قطع به رأی امام برای حاکی اجماع علا ما یظهر و از کلمات علما پنج طریقه است. طریقه اول هو علمه به دخوله علیه السلام فی المجمعین شخصا، این علم حاکی اجماع است، به این که امام داخل در اجماع کنندگان است شخصا. چطور علم پیدا میکنه؟ مرحوم آخون دیگه توضیح نمیدن، از خارج گفتیم. عالم بررسی میکنه، میبینه دو تا سه تا پنج تا مجهول النسب در بین علما هستن، همه گفتن نماز جمعه واجبه، به طریقی اطمینان پیدا میکنه یکی از این مجهول النسب ها امام هست. ولم یعرف عینن، ولی خود عین و شخصیت امام رو نمیشناسه که انگوش بذاره بگه این شخص امام معصوم بوده، نه، میگه یکی از این چهار نفر مجهول النسب من یقین دارم امام معصوم هست. این رو میگیم اجماع تزمونی، اجماع حسی، اجماع دخولی، سه اسم داره. طریقه دوم او قطعه باستلزام ما یحکیه لرأیه علیه السلام، یا قطع داره مدعی اجماع به این که ملازمه دارد اون چه که حکایت می کند او را مدعی اجماع. مدعی اجماع چی رو حکایت می کنه؟ اتفاق نظر علما رو. حالا مدعی اجماع قطع داره که این اتفاق علما اون چه که او حکایت می کند قطعا مستلزم است لرأیه علیه السلام، مستلزم رأی امام معصوم هم هست عقلا از باب قاعده لوت، چنانچه مرحوم شیخ توسی گفتیم میگن. او عادتاً یا عالم میگه ملازمه عادیت بین قول این صد نفر و قول امام معصوم علیه السلام، که نقل میکنن از مرحوم شیخ حسین شلی استاد بعضی از اساتذه کنونی حوزه های ما که از علمای زهاد نجف بودند، که دو نکته ویژه، عالم دقیقی هم بوده ایشون، یک نکته رجالی ویژه ایشون داره که میگه توصیقات شیخ طوسی برای من قطع میاره، هر کسی رو شیخ طوسی بگه ثقه است من قطع دارم که او ثقه است، تمام شد. در باب اجماع هم مرحوم شیخ حسین حلی نظرش اینه، اگر سه نفر از علما در یک مسئله اتفاق نظر داشتن، شیخ انصاری، میرزای شیرازی و سید شیرازی، من قطع پیدا میکنم که نظر امام معصوم در اینجا هستش. عادتا نظر این سه نفر ملازمه داره با نظر امام معصوم، که مرحوم آقای خویی مدرسه نجف هم در کتاب دراسات نقل میکنن که ما دیده ایم بعضی از بزرگان رو که از اتفاق نظر سه نفر عادتا به اتفاق نظر امام میرسیدن، که مرادشون مرحوم شیخ حسین حلی است. بسیار خوب. او عادتا، اینم طریقه سوم، او اتفاقا من جهت حدس رأیه، طریقه سوم ملازمه اتفاقیه میبیند. ما در عرض کنم به حضور شما طریقه چهارم، بله طریقه چهارم، دیروز ما گفتیم ملازمه اتفاقیه یعنی چه؟ ملازمه اتفاقیه میبیند بین اجماع و بین نظر امام. به چه شکل؟ به این جهت که حدس میزند رأی امام معصوم رو، قرائن رو به یک دیگر زمینه میکنه، حدس میزنه رأی امام را. او اتفاقا یا ملازمه اتفاقیه میبیند از جهت حدس زدن رأی امام معصوم، وین لم تکن ملازمتن بینهما، ولو ملازمه نمی بیند بین اتفاق علما و رأی امام عقلا و نه عادتا. نمی بیند بین این دو، ولی حدس می زند از اتفاق علما رأی امام معصوم را. بسیار خوب، این چهار طریقه. طریقه پنجم رو در پایان کلامشون ذکر می کنند که اجماع تشرفی باشه. از اینجا وارد می شوند، در حقیقت پاسخ به اون سوال می دن که ما از خارج گفتیم. خب حالا چهار یا پنج طریقه اجماع داره، ما از کجا بفهمیم این عالم ادعای اجماع می کنه مرادش کدوم طریقه است؟ می فرمایند سه تا قرینه داریم، بعضی از علما هم خودشون تصریح می کنند. قرینه اول، کما هو طریقه المتأخرین فی دعوى الاجماع، چنانچه همین اجماع حدسی طریقه متأخرین هست در ادعای اجماع. از کجا میفهمید طریقه متأخرین مبتنی بر حدس؟ حیث انهم مع عدم الاعتقاد، به خاطر اینکه این متأخرین با عدم اعتقادشون به ملازمه عقلیه و نه ملازمه عادیه، غالبا متأخرین اعتقاد به ملازمه عادیه ندارن، ولی شیخ حسین حلی پیدا میشه اعتقاد داره، ولی غالبا علما با اینکه ابطال میکنن ملازمه عقلی و ملازمه عادیه را و عدم العلم به دخول جنابه، اجماع حسی هم ندارن، علم ندارن به دخول جناب و شخص امام علیه السلام در بین مجمعین عادتا، با این که این سه طریقه رو ندارن یحکون الاجماع کثیرن، بسیاری از اوقات ادعای اجماع میکنن، بنابراین اجماع تشرفی که ندارن، این سه طریقه رو ندارن، نتیجه میگیریم اجماعشون اجماع حدسیه. قرینه دوم، کما انه یظهر ممن اعتذر عن وجود المخالف به انه معلوم النسب، چنانچه ظاهر می شود که اجماع حسیه از قسم اوله، از کسی که عذر می آورد مثل ابن زهره در کتاب غنیه از وجود مخالف به این که اون مخالف معلوم النسب است، میگه آقا اینجا ادعای اجماع شد، فلانی مخالفه، میگه اشکال نداره، او معلوم النسبه. از این کلامش نتیجه میگیریم انه استند فی دعوی الاجماع، این آقا استناد کرده در ادعای اجماع به علم به دخول امام علیه السلام، اجماع حسی مرادشه. قرینه سوم، و ممن اعتذر عنه، و ظاهر میشود باز از کسانی که عذر می آورد از وجود مخالف به انقراض عصره، میگه فلانی با این اجماع مخالف اشکال نداره چون عصرش منقرض شده، تمام شده. خب از این میفهمیم انه استند الى قاعده اللطف، این آقا استناد به قاعده لطف داره، چون در اجماع مستند به قاعده لطف است که گفتیم شیخ طوسی میفرماید اگر علمای یک عصر اتفاق داشتن نظر امام مخالف بود نگفت، موجب زلالت میشه. پس بنابراین عصر واحد در این اجماع ملاکه، هر کس این عذر رو بیاره بگه فلانی عقلش منقرض شده، معلوم میشه اجماعش اجماع لطفیست. هازا، این سه قرینه رو داشته باشید، مضافن الی تصریحات بذاله، مضافن به این که خود علما هم در پاره از موارد تصریح به این وجه اجماع میکنن، میگن اجماعمون از چه وجه و چه طریقه ایست. علا ما یشهد و بهی مراجعه کلمات علما، گفتیم کلمات شهید اول در ذکرها رو ببینید، ایزاح فخر المحققین ولد علامه رو ببینید، عده شیخ طوسی رو ببینید، تصریح میکنن به این که اجماعاتشون از چه طریقه ایست. خب و ربما یتفق، اجماع طریقه پنجم اجماع تشرفی، و چه بسا اتفاق می افتد برای بعضی از اوحدی از علما یک در هزار وجه آخر، یه وجه دیگری غیر از این چهار طریقه، من تشرفه به رؤیته علیه السلام، از اینکه این عالم متشرف به رؤیت حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف میشه، و اخذ الفتوا من جنابه، فتوا رو از خود حضرت اخذ میکنه، و انما لم ينقل عنه، همان این شخصی که امام رو ملاقات کرده از خود امام نقل نمی کنه، بلکه حکایت می کند اجماع رو، لبعضی دواعی الاخفاء، به خاطر بعضی از انگیزه های اخفاء، چون می دونید ما توقیع شریف داریم، شش روز قبل از وفات آخرین سفیر حضرت حجت توقیع شریف از ناحیه شریفه آمد که من ادعى المشاهدة من شیعتی بعد ذلك فهو کذاب مفتری، هر کس ادعای مشاهده حضرت حجت رو بکنه بعد از این، او کذاب، یا در اختلاف نسخ در بعضی از نسخ داره کاذب مفترین، دروغگو، و عرض کنم که مفتری هست، لذا ادعای مشاهده نمی کنه و میاد به عنوان اجماع نظر امام رو نقل می کنه. البته اینجا یه مطلبیست ارتباط به بحث یه مقداری داره، فقط اشاره می کنم که بحثیست بین علمای شیعه، آیا امکان رؤیت حضرت حجت در عصر غیبت وجود داره یا وجود نداره، برخی از علما امکانش هم منتفی میکنن، میگن اصلا امکان تشرف به خدمت حضرت حجت در عصر غیبت نیست. بعضی مثل سید مرتضی و برخی از اعلام شیعه میگن نه امکانش هست، عده زیادی هم تشرف به خدمت حضرت حجت داشتن. این توقیع شریف رو بعضی توجیه میکنن، بعضی مثل مرحوم نوری صاحب مستدرک اول کسی است که میگه این توقیع مرسله، اصلا اعتبار نداره در مقابل این همه قضایای زیادی که دیدیم مشاهده شده، حضرت حجت رو رؤیت کردن دیدن. بعضی از اعلام هم حفظه الله در کتاب منتخب الاثرشون در شرح حال حضرت حجت همین حرف مرحوم صاحب مستدرک رو ذکر میکنن که این توقیع شریف مرسله و حجت نیست. ما یه تحقیقاتی داریم عرض میکنیم این توقیع مسنده، قابل اعتماد کاملا بدون هیچ خدشه، لذا هر کس در عصر غیبت ادعای مشاهده بکنه باید تکذیب بشه، ولی چنین هم نیست که راه بسته باشه، چون که مرحوم آخون میگن یه بحث اینجا داریم که نه اوحدی از علما این راه برشون بازه، میتونن حضرت رو ملاقات بکنن، ولی بدانید اون کسی که به ملاقات حضرتش نائل شده باشد او هیچگاه ادعای رؤیت نمی کند. لذا این کتبی که در این آونه اخیره از بعضی منتشر شده که به طور صراحت ادعای رؤیت میکنن، ادعای رفتن با حضرت میکنن، طواف در گرد خانه خدا، حضرت به خانه شون آمده، اونها به خدمت حضرت رسیدن بلا شک و شبه، طبقی توقیع شریف باید اینا تکذیب بشن و بلا شک کذاب مفتری، طبق این توقیع بر این افرادی که ادعای مشاهده میکنن صدق میکنن. سوالی داشتید؟ بسیار. الامر الثانی انه لا یخفا اختلاف و نقل الاجماع. امر دومی رو که مرحوم آخون ذکر می کنند این است که می فرمایند تا اینجا ما نتیجه گرفتیم هر اجماعی در دل خودش دو رکن داره، به این بیان که مجتهد ابتدا اتفاق نظر علما رو به دست میاره، یک رکن. این رکن سبب می شود که به یک رکن دوم و یه مسببی برسه که رأی امام معصوم باشه. حالا می فرماین کسی که می خواد اجماع رو نقل کنه تارتن قصد داره هر دو رکن رو برای دیگران نقل کن، هم اتفاق علما و هم نتیجه اش رو، یعنی میخواد اعلام کنه من اتفاق نظر علما رو به دست آوردم و از این اتفاق حسن یا حدسن به قول معصومم رسیدن. تارتن میخواد هر دو رکن رو نقل کن و تارتن مدعی اجماع یک روکن رو میخواد نقل کنه، میخواد بگه من اتفاق نظر علما رو به دست آوردم، ولی رکن دوم مسببش رأی امام، اینجا طرف ساکت، هیچی در این زمینه نمیگه. و همچنین اون الفاظی که علما اجماع رو با اون الفاظ ذکر میکنن بر سه قسمه: تارتن لفظ صریح است در هر دو رکن، مثلا طرف میگه اجمع الامه من المعصوم و غیره. خب این لفظ صریح هست در این که هم رکن اول وجود داره هم رکن دوم که نظر امام معصوم باشه. تارتن لفظ صریح نیست، ظهور در این معنا داره، مثل این که عالم میگه اجمع العلماء من الصدر الاول الى الان، علماء اجماع دارند از صدر اول اسلام تا کنون. خب این ظهور داره که امام معصوم در بین اینا هست. قسم سوم، تارتن لفظ مجمل است، نمیدونیم آیا رأی امام رو هم میخواسته اعلام کنه یا نه، مثل این که طرف میگه اجمع العلماء، علماء بر این مسئله اجماع دارن. اینجا نمیدونیم آیا مقصودش نظر امام هم بوده است یا نه. اینم امر دوم، این رو ذکر میکنن به عنوان باز مقدمه برای امر سوم تا برسیم. عبارت دقت کنید: الامر ثانی انه لا یخف اختلاف و نقل الاجماع، مخفی نماند نقل اجماع مختلفه. فتارتن ینقل رأیه علیه السلام فی ضمن نقله، تارتن انسانی که میخواد نقل اجماع کنه قصد داره هر دو رکن رو نقل کنه، پس تارتن نقل میکند رأی امام رو علیه السلام در ضمن نقل اجماع، یعنی ضمنی که اجماع رو نقل میکنه رأی امام و رکن دوم رو هم نقل میکنه. حالا نقل رأی امام تارتن حسن است کما هو الغالب، او حسن تارتن رأی امام رو نقل میکند حسن اجماع تشرفی و یا اجماع تزمونی و هو نادر جدا و اخرى. اما مرحله دیگر اینه که فقط رکن اول رو نقل میکنه و اخرى لا ينقل، اخرى حاکی اجماع نقل نمی کند الا ما هو سبب عند ناقله، مگر چیزی رو که اون چیز سبب است در نزد ناقل. حالا سبب عقلا و یا عادتا و یا اتفاقا که توضیحش گذشت، فقط سبب رو نقل میکنه رکن اول، میگه علما اتفاق دارن. حالا در نزد خودش هم این اتفاق ممکنه کاشف از رأی معصوم باشه، ولی رأی معصوم رو دیگه اعلام نمیکنه. و اختلاف و الفاظ نقل ایزن می فرماین مخفی نباشد که الفاظ نقل هم مختلفه، اون الفاظی که باش اجماع نقل میشه مختلفه، سه صورت پیدا میکنه. و اختلاف الفاظ نقل ایزن صراحتن، بعضی از الفاظ نقل صریح هست در این که سبب و مسبب به هر دو رکن بیان میشه، و ظهوراً بعضی از الفاظ نقل اجماع فقط ظهور داره در نقل سبب و مسبب هر دو رکن، و اجمالاً فی ذلک بعضی از الفاظ نقل اجماع هم مجمله در این نقل سبب و مسبب، ای فی انهو یعنی مجمله در این که نقل سبب، آیا این که گفت اجمع العلماء فقط نقل سبب کرد او نقل سبب و مسبب، یا نه نقل سبب و مسبب هر دو رو داشت. امر ثالث خواهد آمد فردا هم به مناسبت شهادت امام هادی علیه السلام بحث تعدیده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.